بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض استکانت، فقر به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن بدون عجل فرجه محمد و آل محمد. امروز سربازان قدیمی 40 سال سرباز و 40 سال نوکر امام زمان ارواحنا فدا به شهادت رسیدن در سوریه. خدا انشالله اونها رو با امیرالمومنین محشور کنه و پایان کار ما رو هم شهادت در راه حضرت و رضایت حضرت و به دست بدترین خلق خدا رقم بزنه. صلوات دیگری محبت عجل فرج عجل فرج. عنوان بحث سیر تکون عقاید شیعه است. یه 80-90 جلسه دیگه میتونم بگم سر این بحث و جهت انتخابش چی بود. حجمهای فراوانی از ابعاد مختلف، مذاهب مختلف، شیعیان غیر امامی، مستشرقین به ما حمله های متعدد و پرشماری می کنند دائما و ما هم نمی پسندیم که بخوایم هی شبهه جواب بدیم. لذا این بحثو که امسال سال سومش هست شروع کردیم. شاید هر شب یا هر چند شب ده ها سوال داریم عملا جواب میدیم، ولی ادبیاتمون پاسخ به شبهه نیست. داریم میگیم واقعه چگونه رخ داد، پیغمبر اکرم چه کرد، ادامهش هم چه اتفاقاتی افتاد. مثالی که زدیم این بود که پیغمبر اکرم بلا تشبیه مثل اون قلمزنی که رو صفحه مسیح با هر یک قلمی که چکشی که میزنه تصویر رو هی واضح تر میکنه، قدم قدم، نفس نفس، قلم قلم، کلمه به کلمه حقایق رو داره مطرح میکنه. کسی تاریخ و روایات رو ببینه به این قدم قدم و تعدد و تکسرش، یعنی بری به یه قلم استاد قلمزنی بگی چند بار اینو زدی به این صفحه، ممکنه ده ها هزار بار اینو زده به این صفحه تا این تصویر ایجاد شده. پیغمبرم همینجور متعدد متکثر این کار کرد تا یه تصویرهایی تو ذهن جامعه قرار بگیره و بدونن مردم منجی نجات بخش کیه. اولین تلاش گسترده پیغمبر در این جهت مسئله ولایت و امامته. سالهای پیش توضیح دادیم چرا بحث ما از توحید شروع نشد، چون سیر تاریخی داره بحث ما و چون درگیری های بعد از پیغمبر روی مسئله توحید روزای اول نبود و اصلا درگیری های توحیدی روی اختلاف نظر روی پیغمبر و امام به وجود اومد. یعنی این که به جای امیرالمومنین رفتن سراغ بنی امیه به عنوان مثال، اون وقت هزار تا اشکال توحیدی هم پیدا شد. دعوا بین شرک و توحید هم دوباره پا گرفت. فهم قرآن دچار اختلال شد. یعنی اینا همه بعد رخ داد. درسته که توحید اشرف معارفه ولی توحید از مسیر غیر ولایت به ثمر نمی نشینه، یعنی حاصل نمیشه، به دست نمیاد. کافیه شما کتاب و توحید هایی که مسلمین نوشتن رو یه ورق بزنید، تعجب میکنید از بعضی خزعبلاتی که میگن. نه اینکه ما دیگران را موحد در جبهه اهل توحید نمیدانیم، ما برادران اهل سنت که هیچ، با این همه اشکال جدی فاحشی که به افکارشون هست، مسیحی و یهودی رو هم جزو ادیان توحیدی میدونیم. قرآن هم اینها رو موحد میدونه، هم اینها رو نقد میکنه. بله، نه اینکه بخوام بگم یعنی اینها در دنیا جزو مسلمانان و موحدان نیستن، هستن. اما اگر کسی بخواد ببینه این توحید چقدر کار میکنه، چقدر دقیقه، چقدر درسته، چقدر ثمر بخشه، چقدر پاک کننده است، چقدر نجات بخشه، اون وقت گیراش پیدا میشه. این که فرمودن اهل بیت با زبان و لسان انحصار و حصر، ترجمه فارسی کسی بخواد این عبارت رو بکنه، بنا و بدالله، یعنی فقط و فقط و فقط و فقط و جز این هم نیست که با ما و به برکت ما، به وسیله ما، با معلمی ما، با ولایت ما خدا عبادت شده. این بنا رو که آورده، اگر می‌فرمود عبدالله و بنا، یعنی ما معلم توحیدیم، کسای دیگه هم هستن. بنا رو که آورده اول، یا فرمود یا علی، اگر می‌فرمود یا عرف المؤمنون بک، یعنی مؤمنین با تو شناخته میشن، کسای دیگه هم هستن که مؤمنین با اونا شناخته میشن. بک آورد اول، فرمود یا علی بک یعرف المؤمنون بعدی، هم ایمان هم توحید با اینها شناخته شد، هم مؤمن با اینها شناخته شد. قدم به قدم بحثای امسال ماجرای وصایت بود و طهارت. طهارت آیه تطهیر رو عرض کردیم و آیه مباهله رو عرض کردیم و رسیدیم به وادی سد ابواب. مسئله سد ابواب یه مسئله بسیار مهمیه که دو سه قسط جلسه راجبش حرف زدیم. یه دو سه دقیقه آنچه گذشت میگم که بحث رو ادامه بدم. اوائل حضور پیغمبر اکرم در مدینه که اختلاف این زمان احد بوده، سال بعد احد بوده یا این وقتا، دور مسجد پیغمبر حجراتی بود، هر حجره خانواده توش زندگی میکن، یه در از پشت داشت به خیابون و بیرون، یه در به توی مسجد. پیغمبر فرمود که همون جور که علی برای من به منزله هارون برای موسی است، از عوارض این اینه که جز من و علی، یا جز من و علی و اهل بیت علی، اونجا چون مرد در اهل بیت، چون حسنین علیهم السلام اونجا ظاهرا نابالغ بودن، لازم نبود این تذکر. فرمود که کسی حق نداره در مسجد بیتوته کنه، اقامت کنه، زندگی کنه، زندگی زناشویی داشته باشه، زن و شوهر زندگی کنن با هم، نمیشه. زمانهایی هست که مردان و زنان به طهارت نیاز دارن، غسل باید بکنن، اینا نمیتونن تو مسجد باشن. بیرون کرد اینا رو از مسجد و تمام درها رو گل گرفت، مسدود کرد، سد ابواب شد. گفت جز در خانه علی. فهم از این ماجرای بسیار مهم اینه که این همون ادامه آیه تطهیره. اینا مطهرن، هرگز حال طهارتشون نفی نقض نمیشه، حکم خدا عوض نشده. حکم خدا اینه که ناپاک نمیتونه بیاد تو مسجد، الان هم همینه. منتها علی یا رسول خدا و اهل بیت سلام الله مجمعین، اینا ناپاک نمیشن چون مطهرن. خب کسی که مطهر از هر رجس و ارجاس و ادران و دن، نتیجهش این خواهد بود که خب این آدم امامه دیگه. قبلا هم عرض کردیم، مثلا میگه امشب کجا جلسه بریم، فلانی هست فلانی هست، امشب بریم اینجا. هیچ عاقلی نمیگه امشب کجا بریم، یه جا امام زمان منبر داره، جا کاشانی. اصلا شک کسی نمیکنه. او یه طرف طهر طاهر مطهره، یه طرف یه آدم که هیچ چیز به هیچ چیز قابل قیاس نیست. اصلا لحظه یاد آدم شک نمیکنه که بین آدم معمولی ها ممکن آدم شک کنه، نه بینه بین آقای بهجت و کاشانی کسی شک نمیکنه، چه برسه به امام زمان. یه خانه توش مطهرون هستن که مرحله بعدی اینه که اینها هستن که همه قرآن دستشونه. دیگران یه عده اونجا اومدن، عباس عموی پیغمبر گفت یا رسول الله یه ناودون ما داریم اینجا، آب پشتبون ما میرسه تو مسجد، اینو بذار باشه. توی نقلم داره پیغمبر فرموده باشه ناودون تو، چون ناودون تو مزاحمتی نداره، یال باشه عموی منی مشکلی نیست، مشکل ما حکم شرعیه. حکم شرعی اینه که تو غسل نکرده نیای تو مسجد، حالا ناودونت بارون اومد از سقف خونه تو ریخت تو حیات مسجد اب نداره. بعدن عمر این ناودونه رو خراب کرد. توجه میکنی مسئله چی بود؟ مسئله طهارت بود. بقیه چی گفتن؟ آقا ما چی؟ ما خود عباس اونو گفت من عموه تو هم پیره مردم بعدن که اومد تو شهر نمیشه. عمر دیگران گفتن آقا یه سوراخ بذار ما نگاه کنیم، شما میای به جای اینکه ساعت کوک کنیم از این سوراخه نگاه کنیم، هر وقت شما تو مسجد ما بیایم نماز بخونیم. فرمود نمیشه، چون کم کم شما این سوراخه رو تبدیل میکنید به در. مجوز سوراخ بدم در درست میکنید، نمی کنم این کارو. عرض کردیم سیوطی به عنوان مثال گفت انقدر این طریق داره، 20 تاش پیش من هست، از خوف اطاله دارم طول بکشه، واقعشو نمیگم. یه رساله‌ای داره به اسم شد اسباب، شد الاسباب فی سد الابواب، که حالا امشب بهش برمیگه. و گفت متواتره، قطعیه. از اونجایی که اگر کسی تاریخ رو نگاه کنه برای تقریبا عمده روایات فضائل امیرالمومنین سعی کردن ما به ازا بسازن، مگر این که نمی شده. گفتن خب این برای خلیفه اولم رخ داده. کی؟ گفتن موقعی پیغمبر داشت از دنیا می رفت، فرمود سوراخ مراخ ها رو همه رو ببندید جو سوراخ ابوبکر را، خوخه ابوبکر باز باشه باقی رو ببندید. ما اصل اینو قبول نداریم، ولی حالا فعلا فرض کنیم مماشات میکنیم، سلم نایه سوراخ هم برا شما. شد خوخت و ابی بکر. بخاری دیگران روایت نقل کردن. بعد یه عده‌ای پیدا شدن مثل ابن جوزی، مثل ابن تیمیه، گفتن ماجرای صد دواب جعلیه، این سوراخ اصل بوده. محققین اینجا اومدن اظهار نظر کردن. یکی سیوطی بود عرض کردیم گفت واسه متواتره. یکی ابن حجره. این یه تیکش و یه لحظه اونایی که حوصله ندارن من فقط آدرس سه تا کتابو بگم، ولی یکیشو میخونم. ابن حجر عسقلانی از اون کسانی است که محدث بزرگیه، میگن بعد از رسالت رسول اکرم نعمت بزرگ به جهان اسلام که سر سفره علم حضرت ابن حجر عسقلانی هستی. امت ایال ابن حجر عسقلانی هست. ایشون در سه جا از این ماجرای صد دواب بحث کرده. یکی در شرحش به صحیح بخاری که الان میخونم براتون. یکی در اون جایی که میخواسته جواب به ابن جوزی بده که ابن جوزی بعضی روایات مسند احمد رو جعلی اعلام کرده، او هم یک کتاب نوشته به اسم القول المسدد، یعنی قول خلاصه حرف حساب، فذب عن سنن الامام احمد، در دفاع از مسند احمد نوشته، مفصل اینجا از حدیث صد دواب دفاع کرده، مفصل. حوصلتون نمیاد، فقط اشاره کردم. یه جایی هم سراج قزوینی به احادیث مصابیح تبریزی اشکال کرده، اونجا هم از اون روایت دفاع کرده. یه جا هم پس در شهر صحیح بخاری، من این شهر صحیح بخاری رو میخونم، دقت فرمودین؟ اون آقایی که همه امت سر سفرشن راجب این دوتا حدیث میخواد موضع گیری کنه. در صحیح بخاری سوراخه اومده خوخه، ایشون میخواد داوری کنه، میگه که پیغمبر برای امیرالمومنین مثلا میگه به ابن عمر گفتن که نظر راجب علی و عثمان چیه؟ علی و عثمان با هم درگیر بودن دیگه، عثمان مظلوم کشته شد، علی خونش ریخ، یا حق با علی سلام الله علیه، نظر شما چیه؟ بیچاره امتی که تو این امور رفتن سراغ عبدالله ابن عمر. حالا میگه عبدالله ابن عمر گفت اما علی، درباره علی، فلا تسأل عنه احدا، نیاز نیست بری از کسی بپرسی، وانظر الی منزلته من رسول الله. اینا رو آقام ابن حجر عسقلانی براتون داره میگه، میگه برو ببین منزلتش نزد پیغمبر چیه. خب یعنی چی؟ میگه قد صد ابوابنا فی المسجد، گندگی کرده این بچه 15 ساله بوده، این خونه نداشته خودش، که میگه درای ما رو همه رو بست، در خونامونو و اقر بابه، در خانه علی را باز گذاشت. طهارت داره. ابن حجر عسقلانی میگه و رجاله رجال صحیح، راویان این سطحشون بالاست در سطح راویان صحیح بخاری و اینان، الا علا که اونم یحیی و دیگران گفتن ثقه است، سند مشکلی نداره. میگه و هذه الاحادیث یقوی بعضها بعضا، اینقدر این نقل ماجرای امیرالمومنین روایت داره که اینا هم دیگر تقویت میکنن. کل طریق منها صالحون، تمام طرق صالحه، صالحون للاحتجاج، میشه بهش احتجاج کرد، فضلا عن مجموعه ها، چه برسه به مجموعه این طرق. میگه آقا شما صاحب این ملکی؟ میگم من یک سند ثبت اسناد دارم، یه اقرارنامه دارم، یه چی دارم. میگه دونه دونش کافیه برای اینکه تو مالکی، فضلا از مجموعش. اینطوری روایت دونه دونش معتبره، دیگه جمعش دیگه خیلی معتبر میشه. بعد میگه عجیب، کی میگه؟ آقام ابن حجر. قد اورد ابن الجوزی هذا الحديث في الموضوعات، میگه ابن جوزی بی تربیت اینو جزء روایات جعلی کتاب موضوعات آورده. بعدم گفته این به خاطر خوخه، اون درسته پس این غلطه. من و بعد گفته زعم انه من وضع رافضه، گفته اینو شیعه ها جعل کردن. یا من این بالا دارم میگم، اصلا این فوشه به این دیگه، یعنی آقای ابن حجر مثلا یا اون سیوطی که میگه متواتره تشخیص ندادن، این خیلی حرف زایعیه. انگار بگیم این مثلا بیانیه امشب سپاه رو صهیونیستا جعل کرد، این شوخیه. این یعنی خیلی این کتب حدیثی شما باید داغون باشه که یکی دیگه یه جا بیاد. میگه و اخت افی زالکه خطعن شنیعن، خیلی خطای شنیع کردی، تو فوش به همه دار و ندار ما در کتب حدیث دادی با این حرفت. انگار ما بگیم مثلا نعوذ بالله یکی پیدا بشه بگه کافی کافی شیخ، این یهودی ها اینا رو توش اضافه کردن. میگه پس جمع کن برو، اینقدر گل و گشاد بوده که همینجوری که اومد توش کم و زیاد کرده، این خیلی توهینه به علم حدیثه. میگه خیلی خطای شنیعی کرده. فانه سلک فی ذلک رد الاحادیث از صحیحه به توهمه ای، که اینا معارضن. میگه تو با توهمت داری حرف میزنی بابا، سند داریم حدیث داریم، تو نشستی میگی اینا جله کشکی. بعد میگه اصلا چه لزومی داشت تو بگی این هست اون جعلیه، ما که اصلا سوراخه رو قبول نداریم، ما به سوراخ ایمان نیوردیم، اما برای اینا هم اگه بخوان قبول کنن، میگه چه لزومی داره که اونو گفتی جعلیه. بعد اینجوری جمع‌بندی میکنه، محصل الجمع اینه، من جمع‌بندی میکنم. بچه میگه جعلیه، از کجا آوردی جعلیه؟ من میگم که سد ابواب دو بار رخ داده، خوب دقت کن، تو اولی در خانه علی استثناء شده، توی دومی سوراخ یا پنجره یا دریچه ابوبکر. ولا یتم ذلک، این تمام نی حرف من، الا به ان یحمل ما فی قصه علی علی الباب الحقیقی. قصه علی ماجراش در حقیقی بود، این در رو حقیقتا باز بذار، باقی رو حقیقتا گل بگیر. یعنی علی حقیقتا طهارت داره، بقیه هم حقیقتا دائم الطهاره نیستن. و ما فی قصه ابی بکر علی الباب المجازی، همون جوری که گفته شده خوخه، یه سوراخ، یه دریچه ای که پیغمبر میخواسته یه مثلا بگه اینم یه شنی در حد یه سوراخ بقیه جلوتره. درست شد؟ حالا چی برداشت بخوام از این بکنم کار ندارم. ابن حجر عسقلانی میگه آقا اون ماجرا در حقیقیه، چون علی طاهره، چون علی طاهره رو من میگم. معناش اینه دیگه، در حقیقیه یعنی حقیقتا کسی حق نداره بیاد تو مسجد. اما برای اون یکی مجازیه، یعنی کارایی نداشت. یه سوراخ از دیوار این حسینی که واکنه به تو، از این طهارت مهارت مثلا به عنوان مثال برداشت نمیشه. این یه حق سوراخی اضافه تر از دیگران داره. درست شد آقا؟ اینم جنبندی حضرت ابن حجر. به راحتی میتونست بزنه زیر روایت بعد از 600 سال تلاش برای انکار فضائل امیرالمومنین. ببینید پیغمبر چه کرده، نتونستن. بعد گفته که خب حالا یه چیزی خوبم من بگم دیگه، من اشاره میکنه. قبل از این که بگم، یا آقای دیگم کمک کرده، اسم این آقا قسطلانیه، اینم یکی از شارحین صحیح بخاری. خیلی آقا کتابش سنگینه. یه وقتی با یکی از رفقا یه بار سنگینی و این کارتون رو برشون گفته، من خواب دیدم یه روزی این کتاب به دردمون میخوره. گفت آقا این خیلی توش چیزی نداره، کتابش هم کلفت سنگینه. گفت آقا من خواب دیدم این یه روز به درد میخوره. یادم نیست که اون خوابی که دیدم کجای این کتاب به درد میخورد، ولی تو این بحث فعلا به درد میخوره. شارح دیگری از صحیح بخاری به اسم آقای قسطلانی، اسم شرحش چیه؟ ارشاد و ساری. میگه که بعضی از علما گفتن اصلا ابوبکر خونه نزدیک مسجد نداشت. یعنی دریغ از یه سوراخ، چون خانه ابوبکر در صنح بود، فاصله داشت تا مسجد. یه تلاشی کردن آقایون که بگن ایشون یه خونه اون دور و برا خرید، یه سوراخی هم با دریل زد. می آقا اصلا خونش نزدیک مسجد نبود این بنده خدا که بخواد این حرفا مطرح باشه. درست شو؟ خب چیکار کنیم حالا؟ با این حال طمع رو ببینید، میگه که خب ما با یه در طرفیم و یه سوراخ. اون در لابد پیغمبر میخواسته فاطمه زهرا راحت بیاد. ببین اینا دیگه بعد از اینکه نقل ها رو فهمیدیم، نقل و درسته، حالا هنر اساتید فقه الحدیث فهمشون رو ببینید. پیغمبر دیگه نمیخواست از اون در بیاد، میخواست از همین در راحت بیاد. هیچ ربطی هم به علی نداره. حالا یادتون عرض کردیم هر که خواسته فضیلت بگه، گفتیم فضیلت امیرالمومنین ابن عمر رو با علی چیکار دارین؟ در خانه او رو باز گذاشت. به سعد بن ابی وقاص گفتن چرا به علی فحش نمیدی؟ گریه کرد، گفت پیغمبر در خانه او رو باز گذاشت. بر منکر فضائل امیرالمومنین لعنت. ها تو میفهمی فضائل امیرالمومنین میگه نه این به خاطر فاطمه بود. خب به خاطر فاطمه بود یعنی علی غیر طاهر میتونست بیاد تو مسجد؟ نعوذ بالله. پیغمبر یعنی استثناء قائل شد یا نه آقا اون طاهر بود دیگه. منکر فضائل لعنت یعنی همین، یعنی روشنه مثل روز. بعد یه توجیه مسخره‌ای میکنه، کاشکی میگفتی ضعیف جلیه بهتر بود، ما نمیتونستیم بفهمیم تو فهمیدی یا نه. میگفت آقا این بیچاره فکر کرده جلی. اما وقتی میگی متواتره یا قطعیه یا همه طرقش صالحه برای صلاحیت احتجاج داره، اما چه برسه مجموعش. بعد میگه خب حالا باش، در خانه علی برای فاطمه بود، اینا فرار کردن دیگه، خیلی روشنه میخواد فرار کنه. اون سوراخ برای چی بود؟ میگه اون سوراخ هم لابد اشاره به این بود که بعد از من خلیفه اینه. یعنی آقا این پیغمبر نمیتونست همجور عادی بگه و هو الخلیفه بعدی، حتما باید سوراخ میکرد. یعنی پیغمبر به جای اینکه بگه یه سوراخ هم بدید به این، نمیتونست بگه و هو الخلیفه بعدی. این اهانت به پیغمبر نیست. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، از موارد تبلیغ پیغمبر سوراخون. بنابر خدا این بازی با روایت پیغمبره، تلاعب به سنت، یعنی بازی با روایت پیغمبره. حالا ما اصل اون ماجرا رو جعل میدونیم، اینا جعل نمیدونیم، اشکال نداره، بگه ما یه سری نقل داریم. خب حالا این چی فهمیدی؟ از در که آدم ها ورود و خروجشون مربوطه چی نفهمیدیم؟ از سوراخ خلافت فهمیدیم. خب پیغمبر تو همون ماجرای در توضیح داد خانه، یعنی خانه خدا که دست موسی و هارون بود باید طاهر می بود. ان علیا منی به منزله هارون و موسی، لذا اینجا باید پاک باشه، جز ما پاک ها نمیتونیم همیشه بیایم. روشن منطقش. این ماجرای سد ابواب و خوخه یعنی سوراخ از اون جاهاییست که روشن نشون میده آقا خیلی ها دنبال حقیقت نیستن. خیلی مثل روز روشن. حالا کلام امیرالمومنین رو ببینید. امیر سلام الله علیه در یکی از روایات نورانی از ایشون در کافی شریف مجلد آخر که بهش میگن آخر، که بهش میگن روزه، تو چاپ جدیدترش جلد 15 صفحه 152 به بعد، چاپ قدیمیش جلد 8 صفحه 58 به بعد، حضرت یه منبر مفصلی رفت بعد که منبرش تموم شد اومدن سراغ امیرالمومنین گفتن آقا جان حالا که شما حاکم شدی فدات بشم. قد غیرت سنه، دستورات پیغمبر رو کج و کوله کردن تو 25 سال قبل از شما. و قد اتن ناس منکرن، مردم میخوان کار خوب بکنن کار بد میکنن، منکر و معروف رو نمیفهمن. مردم چه میدونن چی به چیه؟ خیلی تازه مسلمونن. ثم تشتد البلیه، هر چی هم بگذره هی انحراف بیشتر میشه. و تصب الذریه، یه مسلمونی رو به جرم محبت امیرالمومنین کشتن، ناموسش رو غصب کردن، فرزندان او و نوادگان او هم همه شدن برده یکی دیگه. گفتن آقا اینو باید برگردونیم دیگه. امیرالمومنین یعنی یه عده آدم حسابی اومدن سراغ حضرت، آقا الان که حاکمیت دست شماست، طاغوت رفت، آقا یه کاری بکن. حضرت صبر کرد بقیه برن. ثم اقبل به وجهه و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته، یه عده از خانواده حضرت و ویژه های شیعیانش بودن، بقیه گذاشت برن. فرمود قد عملت الولات و قبلی، حاکمان قبل من، معلومه کیا، اعمالن، اعمالی انجام دادن، خالفو فیها رسول الله، با پیغمبر مخالفت کردن. ممکنه کسی خیال کنه چون بلد نبودن اشتباه کردن شده مخالفت. عبارت حضرت ببینید، متعمدین لخلافهی، عمدن یعنی نگاه میکردن سنت پیغمبر چیه برعکس عمل میکردن، متعمدین لخلافهی، ناقضین لعهدهی، عمدن عهدهای پیغمبر رو نقض میکردن، مغیرین لسنتهی، دستکاری میکردن. فراوون مواردش ما قبلا اشاره کردیم، نماز در سفر رو به هم زدن، خمس رو به هم زدن، عرض کنم خدمت شما، اذکار نماز رو به هم زدن، اذکار اذان رو به هم زدن، خلاصه جای نمون سالم دست اینا. عمدی عمدی ولو حملت الناس علی ترکها، اگه من امروز بخوام یه جا همه اینا رو اصلاح کنم و حولتها الی مواضعها و الی ما کانت فی عهد رسول الله، بخوام برگردونم به اون چه زمان پیغمبر بود، لتفرق عنی جندی، سربازان میرن، سربازان که شیعه من نیستن. این معلومه که حکومت امیرالمومنین برای احقاق حق اول باید مستقر بشه کاملا، با اینکه چند سال گذشته همه حق ها رو نمیتونم اجرا کنم. چرا؟ چون نمیخوای، من میخوام، مانع هست، اینا نمیخوان. یعنی احقاق حق فقط حاکم لازم نداره. به فرض در یه جایی بخواد یه حاکمی جلو رشوه رو بگیره، مادامی که کارمندا و مردم رشوه دهنده و گیرنده هنوز رشوه میدن، هرچی هم صفر بگیره اینا مثلا به جا واریز میرن ارز میدن، طلا میدن. باید حالا فرض کنید یه جایی هم باشه که اکثریت این طرفی هن. الان در موضوع حجاب اینطوریه، به عنوان نمونه حجاب واضحه، حکم خداست و عده‌ای از مردم هم فعلا زیر این بار نمیرن. حالا اینکه چگونه باید رفتار کنیم، یکی از روایات کمک کننده همینه. یا در یه جایی که بخش زیادی از مردم زیر بار نمیرن، درگیر بشیم با مردم به خاطر یک حکم. هزار جای دیگه ایراد پیدا کنه یا نه نمیخوام ورود کنم. امیرالمومنین طبق این روایت میفرماد من میدونم اشکالات جدی هست، من میخوام اصلاح کنم، اینا نمیخوان. الان حالا چیکار کنیم؟ بگم شمشیر میکشم پدرتونو در میارم؟ فرمود لتفرق عنی جندی، وحدت ملی به هم میخوره، حتی ابقا وحدی، من میشم تنها دیگه، کار نمیتونم بکنم، حکومت کار نمیتونه بکنه. او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله، فقط من میمونم و چهار تا شیعه ای. خوب دقت کنید آقا این حرفا به چه دردی میخوره. حضرت فرمود فقط اونایی دور من میمونن که اینجوری معتقدن، عرفوا فضلی، فضل منو میدونن. حالا که علی شجاع، علی علم داره، اینا کافی نیست برای هدایت، چون یهو شک میکنه آدم. یه استادی خیلی هم باسواد ممکن توی یه موضوع آدم بهش شک کنه. فرمود من میمونم و فقط این گروه که هم فضل من، برتری های منو میدونن، هم فرض امامتی، وجوب امامت من رو از قرآن و سنت پیغمبر میدونن. یعنی هم میدونن آیه تطهیر برا منه، هم حدیث من کنت و مولا. اگر کسی علی ابن ابی طالب را امام به این عنوان میدونست، تو جمل دوچار شبهه نمیشد، تو صفین دوچار شبهه نمیشد. کسی علی ابن ابی طالب را امام نمیدونست، خیلی ویژه میدونست، نبوغش را قبول داشت، گیر میکرد. حالا میتونی مسلمون شما یه نابغه بیاد بگی بریم مسلمون را بکشیم، قبول میکنی؟ ببینید تو سقیفه کجا را زدن؟ تو سقیفه فرضه، فرض یعنی وجوب امامت از جانب خدا و رسول را زدن. این همه کشته دادیم بعدن گیج شدن با علی باشیم یا با کی تو جمل، با علی یا با معاویه تو صفین، چون اینو شک داشتن. فقط اونایی که امامت منو قبول دارن که ما انشالله جزوشونیم، فقط اینا میمون، بقیه ول میکنن میرن. اگر فرصت پیدا کنم این کارا رو میکنم، وگرنه اینا تحمل نمی کنن. چه کارایی میکنن؟ امر تو به مقام ابراهیم فردت توهو الالموضع الذی وضعهو فی رسول الله. اینا مقام ابراهیم رو جابجا کردن. آهو تو به حد چی کار داشتی مقام ابراهیم رو جابجا کردی؟ منافق دنبال اینه که دین رو از بین ببره، منافق دنبال اینه که آداب و ترتیب رو از بین ببره. خدا میبخشه، بله آقا خدا میبخشه، ولی خدا کاشانی که نیست حرف بی خود بزنه. خدا وقتی میگه اول رکوع بعدن سجده، لابد یه مصلحتی تو این بوده. تاس نریخته که اول رکوع بعدن سجده. اینی که ما شل شدیم این ایام، مصر نیستیم ببینیم آقا یا باید فقیه باشیم یا مرجعمون بگه نمازو چه شکلی بخون. کسی که اونا دستکاری میکردن، فرمود اگر میشد این مقام ابراهیم رو بر میگردوندم. و ردت تو فدک الا ورست فاطمه، بعد از حضرت زهرا فدک میشه ارث بچه هاش دیگه، فدک رو بر میگردوندم. الان مانع هست، چون اگه من الان فدک رو برگردونم یعنی نفر اول غاصبه، جنگ میشه، دعوا میشه، الان صلاح نیست دعوا بشه، وگرنه او غصب کرده. و ردت تو ساع رسول الله کماکان، مثلا آقا یه سری احکام هست وزنیه ها، یه متعام نمیدونم سه سا گندم پیمونش چی، آقا مثلا میگه به اندازه درهم بغلی فلان باشه اینجوری میشه، خب درهم چیه بغلیش چیه ها، یه سری اوزان وزنها و مقادیر هست دیگه، مثلا خمس یه پنجم. فرمود من اون پیمونه رو که اینا دستکاری کردن حکم عمل میکنن، ولی به یه پیمونه دیگه، پیمونه پیغمبر رو عوض کردن، بر میگردوندم. امضیت قطاعها رسول الله لاقوام لم تنذلهم ولم تنفس، پیغمبر به یه عده زمینایی بخشید پس گرفتن اینو، بر میگردوندم. چرا الان این کار نمی کنی؟ چون مردم نمیذارن مانع. و ردت تو دار جعفر الی ورثته، خونه داداشم جعفر اینا غصب کردن میدادن به ورثش. و ردت تو قضا یا من الجور قضی افمه ها، یه قضاوت هایی که هم حکم صادر کردن به ظلم، برمیگردوندم این احکامو میشکستم. و نزعت و نساء تحت رجال به غیر حق، ناموس یکی گرفتن داد، بچه داشته از این گرفتن دادن به یکی دیگه، حالا این بچه داره بیچاره، و من بخوام اینو برگردونم تو جامعه میگن علی ناموس یکی رو غصب کرد، نمیگن این اصلش غصبه، برمیگردوندم به اصلش. الان اینا اجازه نمیدن، جنگ میشه، درگیری میشه، نمیخوام درگیری بشه. ببینید آقا حرفای مهم اینه که اصلا تو موضوع حجاب دقت کنم، موارد مهمیه. فردتون نیلا از واجه اینا برمیگردوندم به اون همسران اصلیشون. و استقبلت بهن الحکم فی الفروج و الاحکام، مسائلی که بینشون اتفاق افتاده از زناشویی و اینا رو درست میکردن. یه درو که اینا باید اسیر میگرفتن آزاد کردن، اونا رو دستگیر میکردن. و ردت تو ما قسم من ارض خیبر، زمین خیبر رو برایشان تقسیم کردن، به یه دینو پس میگرفتن. محوت و دواوین العطایا، دفترچه درست کردن به عایشه، اینقدر به اون، اینقدر به این، 6000 بیت المال برایشان هر جور دلشون خواست تقسیم کنن، اینو از بین میبردم. سیستم دواوین دوران خلیفه دوم از بین می‌بردم. اعطیت کماکان رسول الله یعطی بالسویه، اونجوری که پیغمبر بخشید می‌بخشیدن. حضرت همین جوری مثال می‌زنن، انفذت خمس الرسول کما انزل الله و فرزه، خمس پیغمبر رو دوباره برقرار می‌کردم. همه رو خوندم برای اینجا. و ردت مسجد رسول الله الی ما کان علی، آنچه تغییر در مسجد پیغمبر دادن رو به هم می‌زدم. و صدت تو ما فتح فیه من الابواب، درهایی رو که پیغمبر فرمود ببندید دوباره اینه کیکی وا کردن، میبستم. یادتونه بودم سیوطی هم میگه چرا وا کردین دوباره. و فتح تو ما صدم، در خونه ما رو که استثنان پیغمبر فرمود باز باشه، بعد از پیغمبر در خونه ما رو گل گرفتن اینا، اینو باز میکردم اونا رو میبستم. یعنی ماجرای صد ابواب و امیرالمومنین صلوات الله علیه جزء موارد بدعت ها میدونه، اصلش که ثابته، بعد از پیغمبر اون در خانه فاطمه و علی رو بستن، باقی در رو وا کردن. انقدر که عرض کردم شبای پیش که سیوطی رساله فقهی نوشته ما حق داریم بعد از پیغمبر خلاف امرش درای رو وا کنیم یا نه، خود این رساله فقهی نشون میده این اتفاق، این بدعت رخ داده. خب باقیش برا فردا انشالله، یعنی برا پس فردا. ما خیلی تلاش میکنیم که یه شبایی بحث شبه درسی میشه، یه شبایی بحث از شبه درسی بیاریم شبه منبرش کنیم. بالاخره این بحث ها رو باید یه جوری خدا کمک کنه که زهرماریاشو کم کنیم، بالاخره این بحث باید یه بار به گوش ما بخوره، بدونیم که ما این عقایدمون از کجا آوردیم دقیقاً. و اینجوری نیست که مثلا یه نقلی از پیغمبر باشه. صدها سال به کشواکش، صدها سال تلاش برای حفظ حقیقت صورت گرفته تا امروز به دست من و شما رسید. حالا که بحث از باب امیرالمومنین سلام الله علیه، من یه روایت بخونم و روزه بخونم که یه فضیلت هم خونده باشیم. حالا دو تا فضیلت میخونم. اول یه جمله از پاس خود امیرالمومنین بگم. حضرت جزو قرر فضائلش یه جایی فرمود 70 فضیلت من دارم استثنائیه، در خصال شیخ صدوقه، فرمود اما سادسه و الاربعون 46 میشینه و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر اصحابه و عمومته، اصحابش حتی عمواشو دستور داد به سد الابواب، همه درا رو ببندین. عموی منی ولی طاهر که نیستی همیشه. و فتح بابی به امر الله عز و جل، اما این در رو باز گذاشت. فلیس لأحد منقبت مثل منقبتی، و این استثنای مال خانه ما بود. این خصال، اینی که عرض میکنم هم از توحید شیخ صدوق هم از معانی الاخبار شیخ صدوق سند صحیحه. خطبه خوند. این خطبه آقا بیشتر از اینکه فضائل امیرالمومنین باشه فضائل ماست. میگن آقا چی آوردید دادگاه به نفعت شهادت بده؟ اینجا شما هر چی از او بگی به نفع شماست. میگه کی قبولت داره که راست میگی؟ به نفع ماست. فرمود انا الهادی، هدایت دست منه، و انا المهتدی، اون کسی که مسیر هدایت و کامل پیموده منم. انا ابو الیتاما، هر کسی که در این عالم احساس عدم پشتگرمی کرد بی کس و کاری بدون من پدرشم. انا ابو الیتاما و المساکین. خدا شاهده بعضی روایات داریم که آدم یه روزی دستش تنگ بشه باید به رقص در بیاد. فرمود انا ابو الیتاما و المساکین، پدر فقرا منه. خدا روزی کنه که ما بچه های امیرالمومنین بریم خدمت کنیم. و زوج الارامل، زنهای بی شوهر منو مثل همسر حساب کنن. تو چی؟ زن عفیفه مناعت تب داره نمیتونه رو به هر کسی بزنه، ولی راحت از شوهرش طلب میکنه چون نفقش بر او واجبه. فرمون منو مثل شوهر حساب کنن، بیان من مطالبه کنه. و انا ملجأ کل ضعیف، هر کی ضعیفه، هر کی در خودش احساس ضعف کرد بدون من پشتیبانشه. و مأمن کل خائف، هر کی هر چی میترسه، از آتش جهنم میترسی، از سؤال قبر میترسی، فرمود و مأمن کل خائف، هر کی هر چی میترسه امنیتش با منه. انا قائد المؤمنین الی الجنه، قیامت دستتون رو میگیرم خودم میبرمتون بهشت. و انا حبل الله المتین، هر کس به من متمسک بشه من او رو نجاتش میدم. دیدی آقا غریق داره غرق میشه یه تناب میندازن میگیره. و انا عروه الله الوثقا، اون ریسمان محکم الهی که اگر دستت به او برسه خیالت راحت از نجات منم. و کلمت و تقوا، به من برسید متقی اون کسیه که به من برسه. و انا عین الله، من اگر با شما حرف میزنم از منظر خدا نگاه میکنم، لذا هرچی به شما میگم عین حقیقته. و لسانه الصادق، اینایی که دارم میگم کلمات خداست، من زبان خدا. و ید و یده و انا جنب الله الذي يقول ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، همه در قیامت حسرت میخورن ای ما در مورد جنب الله کمکاری کردیم. فهمو جنب الله منم. و انا يد الله المبسوطه على عباده بالرحمه والمغفره، منم اون دست قدر قدرت خدا که با رحمت و مغفرت شما را نجات میده. بعد یه عبارتی فرمود که میخوام این روایت رو بخونم. فرمود و انا باب حته، باب حته منم. چیه این ماجرا؟ ماجرای بنی اسرائیل گفتش که اینجوری نیست که هر جای دلت میخواد وارد مسجد بشی. و وادخل الباب سجدا، از این در وارد بشید، با سجده هم وارد بشید. سجده یعنی هم عبادت خدا، هم اوج خضوع و استکانت و بیچارگی، این آدم به خاک بیفته جلوی کسی، با اوج تواضع. وادخل الباب سجدا و قولوا حتتون، حته که بگید گناهانتون میریزه دیگه، از این در که وارد بشید با تواضع گناهانتون میریزه. نغفر لکم خطاياكم و سنزيد المحسنين. روایت از امام باقره، از حضرت پرسیدن باب الله یعنی چی؟ علی باب الله. روایتو میخونم. حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که ان الله احتجب عن خلقه بنبیه و الاوصیاء من بعده. خدا واسطه بین خودش و بندگان رو پیغمبرش و اوصیای پیغمبرش قرار داد. هر کس میخواد به محضر حضرت حق ارتباط بگیره باید بره در خانه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. تو روایات دیگه هم داریم فراوان که مثلا محمدون حجاب الله، اللهم صل علی محمد. این به همین معناست. ففوز الیهم من العلم ما علم، آن چه که میدانست که این احتیاج الخلق الیه، هر چی مردم لازم دارن از علم در این خونه است. ولما استوفى النبي على علي عليه السلام العلوم والحكمه، وقتی پیغمبر مطمئن شد که علی اون علوم و حکمت الهی رو برای هدایت تا روز قیامت داره، فرمود انا مدينه العلم و علي بابها، از این در وارد بشید. عبارت اینجا از امام باقر عجیبه. آقا دنبال میگه آقا اینجا باب الله، پول میخواید؟ شما از خدا میخواید، یکی میخواید، علم میخواید، نجات میخواید، عاقبت به خیری میخواید، هم نشینی با اهل بیت میخواید، چه خیر و برکتی تو شبای قدر تو ذهنتون تصور کردین؟ فرمود هر کسی که میخواد بیاد سراغ این باب الله یه شرط داره، اونم اینه قد اوجب الله علی خلقه الاستکانت لعلیه. هر کسی تو این عالم خودشو بیچاره علی دید، خودشو شکسته دید مقابل امیرالمومنین، خودش رو قابل قیاس با امیرالمومنین ندید، آمد محضر این باب الله، اومد گفت ضعیف و کبه بابک، مسکین و کبه بابک. الحمدلله خدا لطف کرده که ما با افتخار در محضر امیرالمومنین احساس فقر میکنی. خوشا اون فقری که در خانه تو اظهار بشه. فرمود خدا واجب کرد، اینجور قرار داد، قد اوجب الله علی خلقه الاستکانت لعلی. با چه قولی؟ چون امیرالمومنین من بابهتم، با این قول که فرمود وادخل الباب سجدا، اینجا میایید به سجده بیفتید. علمایی که میبینی ورودی حرم امیرالمومنین به خاک میفتن، کسی امیرالمومنین را عبادت نمی کنن، به خدا سجده می کنن. سجده می کنن یعنی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. صورتش رو خاک میذاره، میگه که من با افتخار در برابر تو به خاک میفتم، ما در برابر تو ادعایی نداریم، دست ما رو بگیر. و بعد حضرت باقر صلوات الله علیه فرمود که هر که هر چی بخواد از در این خانه از باب الله بهش میدن. همه درگیری هم برای این بود سر اون باب الله. منافقی که میخواست خدا عبادت نشه باب الله و آتش زد. درگیری سر چی بود؟ چرا باید همچه غلطی میکردن، همچین نفاق آشکاری؟ برای چی؟ دری که اینقدر مورد توجه، برای چی باید لگد بهش میخورد؟ جز کینه یه منافق کدوم آدمی با یکی دعواش بشه میره جفت با لگد به در مسجد محل میزنه؟ میفهمه بیا به رو میشه، باید خیلی کینه شدید باشه. به در خانه ای لگد زدن که ملجا و مأوا و پناهگاه انبیا و اولیا بود. حالا من اشاره کنم دیگه، وقت شما رو گرفتم، ببخشید. خانه امیرالمومنین دیشب چراغش خاموش شد. صاحب اعضا حضرت مجتبی است. آقا جان آجرک الله فی مصیبت ابیک. تو روایت هست وقتی دیشب خواست صحبت کنه لباس سیاه و شال سیاه به گردنش بود. صاحب عزا امام حسنه، مام عزادار پدر تیم. بمیرم براد حسن جان با این جگر پاره. دوباره یه ماجرا تکرار شد، از خوف این که بدن مبارک امیرالمومنین رو از قبر بیرون بیارن، اهانت کنن، قبر مخفی شد. اون موقع نجف روستایی در حاشیه کوفه بود، بعدن تغییر کرد، اونجا هی بزرگ شد و کوفه به حاشیه رفت. مثل دیشبی مخفیانه غریبانه با یه آداب و تشریفاتی که حالا جزئیاتش رو میخوام عرض کنم، حضرت مجتبی و سید الشهدا و چند نفر تابوت امیرالمومنین رو برداشتن بردن غریبانه دفن کردن. یه فرقی داشت البته، رسیدن به قبر، قبره از قبل آماده شده بود، افتخار کندن قبر به نوح نبی رسید. انبیاء گذشته هر کس برای اینکه یه در برابر سردار اول و آخر عالم وجود یه پای بکوبن، هر کسی یه قدمی برداشته. نوح نبی حفر قبر کرده، آماده کرده بودن، بدن مبارک رو تو قبر گذاشتن. ضربت خورده بود امیرالمومنین دیگه، امام حسن و امام حسین زحمت کندن قبر نکشیدن، بدن امیرالمومنین هم غیر فرق سر مبارکش آسیب دیگری ندیده بود. شما دلتون یه دو جا رفت، من یکیشو پی میگیرم. چند سال قبل از اون سلمان و ابوذر دیدن در میزنن نصف شهر، دو تا آقازاده اومدن گفتن مادرمون شما رو اجازه داده در تشییع شرکت کنید. اینا اومدن اونجا، امیرالمومنین سلام الله علیه نامحرما رو کنار زد یا برگشتن بعد از نماز به بی بی، خودش با دست مبارک خودش، بی خود نیست اصلا، نمیشه روزه امیرالمومنین هرچی میخوای بخونی باید بری سراغ حضرت زهرا. علی خودش رو 30 سال پیش دفن کرد، قبر رو خودش کند، قبر رو صاف کرد، دیوارهاشو دست کشید، چون این بدن با بدن امیرالمومنین فرق داشت. ذاب لحمها، گوشتی به بدن نمونده بود. نحل جسمها، جسم از بین رفته بود. حتی صارت کل خیال، انگار شبهی مونده بود. بدن سبک فاطمه شو تو قبر گذاشت، آداب دفن رو رعایت کرد، صورت مبارک او رو بعد از مدتی باز کرد، خودشو نگه داشته بود. میدید بچه هم دارن نگاه میکنن، لحد و چید و خاک ها رو آرام آرام روی لحد گذاشت، تحمل کرده بود تا اینکه خاک رو پر کرد روی قبر، با دست مبارکش صاف کرد. بعد که دستشو از قبر برداشت و به هم زد، فلما ما نفذ یدهو من تراب القبر، دستش رو که از قبر برداشت و به هم زد، هاج علیه الحزن، غم بهش هجوم آورد. چشمای مبارکش این دوتا ناودون آب ازش میچکید. اونجا امام حسن و امام حسین دل شکسته بودن دیشب، اما خجالت زده نبودن، کمکاری نکرده بودن. امیرالمومنین هم کمکاری نکرده بود، ولی بالاخره امین الله پیغمبر فرموده بود یا علی هذه ودیعه الله و ودیعه رسوله، این ودیعه خداست. امیرالمومنین جز به دستور پیغمبر جز حق عمل نکرد، همون جور که قمر بنی هاشم کمکاری نکرد ولی دلش میخواست آب به خیمه ها ببره، اینجا امیرالمومنین به دستور پیغمبر عمل کرده بود، کمکاری نکرد، ولی وقتی بدن فاطمه شو تو قبر گذاشت به پیغمبر که سلام کرد خیلی خجالت کشید. السلام علیک یا رسول الله انی و عن ابنتک، از طرف خودم و این دخترت به شما سلام میکنم. اولین عبارتش که کمر شکنه، نمیفهم آدم یعنی چه. آدم گاهی یه دردی داره مسکن میخوره، بعد از یه حدی هرچه مسکن میخوره میبینه درد داره غلبه میکنه به تحمل. امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، انگار صبرم در برابر داغ فاطمه تحملش کمه، میزان صبرم انگار کم شده. و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، دیگه نمیتونم رو پام وایستم. یه قبر، نگاه به قبر مبارک فاطمه کرد، به پیغمبر اینجوری عرض کرد کم من غلیل معتلج به صدرها، یه چیزی بهت بگم یا رسول الله، خیلی دلشو سوزوندن. کم من غلیل معتلج به صدرها، جگرشو خیلی سوزوندن. لم تجد الا بثهی سبیلا، من اون قربت منو نگاه میکرد دلش نمی اومد بگه. بعد یه عبارت دیگری گفت که من از این جلوتر نمیرم، توضیح نمیدم چرا اینجوری ترجمه میکنم چون توانشون ندارم. یه عبارتی پیغمبر گفت شبیه همون چیزی که چند شب پیش عرض کردیم، خواب دید پیغمبر رو و فرمود، عرض کرد یا رسول الله امتت با من چه کردن، اینجا توضیح داد. عرض کرد یا رسول الله دختر به من نگفت، اما ستنبه و کبنتو، به من نگفت ولی من وقتی دست کشیدم فهمیدم. ستنبه و کبنتو، دخترت به شما خواهد گفت به تضافر امت که علا حزمها، که امت تو چجوری او رو در هم شکستن.